امروز پنجشنبه دهم تیر ماه سال 1400 و مروری بر اخبار ایران و جهان از رادیو اقتصاد. با ما همراه باشید. واکسیناسیون 1,180,000 نفر در تهران. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت تا به الان 1,180,000 نفر در تهران واکسینه شدند که 392,000 نفر از آنها فاز دوم را هم دریافت کردند.
ما در تهران میزان واکسیناسیون به عدد 1,180,000 نفر افزایش پیدا کرده که قریب 392,000 نفر اینها افرادی هستن که فاز دوم رو در واقع همزمان دریافت کردن. بنابراین پیش بینی میشه که ما بتوانیم در اسرع وقت این آمار افزایش بدیم. در مورد گروه های 70 سال به بالا در استان تهران، آخرین آماری که امروز در جلسه ارائه شد مبنی بر این هستش که ما در گروه 70 سال به بالا در کسانی که نوبت اول رو تلقی قطعی دارو کردن 77% آمار ماست. نرم کشوری مستعزد این عدد 70%. برای من در استان تهران ما داریم با اقدامات جدیدی که انجام شده پیشی میگیریم از نرم کشوری، ولی خب جمعیت تهران هم توی مستعزد قابل توجه هست. ما بالاترین میزان واکسیناسیون تلقی شده در دوز اولمون برند سینوفارم بوده که خوشبختانه این در اولویت تأمین قرار گرفته، بعد از اون آسترازانکا بوده و بعد از آسترازانکا سایر واکسن ها بوده.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت از هفته آینده هفته حداقل 1,800,000 واکسن کرونا دریافت می‌کنیم و واکسیناسیون کرونا سرعت می‌گیرد.
ما به عنوان ماه پایانی خودمون افتخار می‌کنیم که اون قولی که به مردم دادیم که بالای 65 سال و تمام کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن و اینها رو واکسینه بکنیم و دولت تموم بکنیم. خب داریم تلاش هم میکنیم. خوشبختانه من یه خبر خوب این هستش که ما از هفته آینده تقریبا یه چیز زیر 2 میلیون، بین 1.7 تا 1.8 میلیون دوز ما هفتگی دریافت میکنیم. ممکنه که این به 2 میلیون دوز هم برسه. خب این چیزی هستش که ما میتوانیم هم به قوت همه گروه های سنی بر اساس نوبت رو واکسن بزنیم.
رئیس سازمان بورس از پرداخت سود سهام عدالت تا چند روز آینده خبر داد.
سود سهام عدالت رو هم انشاءالله طرف چند روز آینده پرداخت خواهیم کرد، منتها با این توضیح که بخش کوچیکی از این سود به دلیل اینکه شرکت‌های سرمایه پذیر افزایش سرمایه داشتند و به نفع سهامداران عدالت بود که در افزایش سرمایه شرکت بکنند، سهام ارزشمند اون شرکت‌ها رو بگیرن، بنابراین اجازه دادیم که در افزایش سرمایه در واقع مصرف بشه. چند تا شرکت هم مشکلاتی داشتن برای پرداخت سودشون، آخرین در واقع اخطار رو بهشون دادیم که این کار رو انجام بدن. اگر انجام دادن که کل در واقع مابقی سود پرداخت میشه، اگر هم ندادن اون بخش از سود که وصول شده پرداخت خواهد شد. با اون شرکت هایی هم که در موعد مقرر سود پرداخت نکردن طبق ضوابط سازمان برخورد خواهد شد.
مزایای پنجره واحد خدمات بازار سرمایه. میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت علاوه بر متمرکز بودن ارائه خدمات، افراد متخصصی در کانترهای این پنجره واحد به کار گرفته شدند.
پنجره واحدی که تشکیل شده دو تا مزیت داره. یکی این که اولا پنجره واحد هست به مفهوم این که تمامی خدمات مورد نیاز ناشران و نهادهای مالی در یک جا تجمیع شده، و دومی مزیت که مهمتر از مزیت اول هست این هستش که افرادی که پشت کانترهای این ارائه خدمات هستند افراد متخصص در اون حوزه هستند و شناخت کافی به نهادهای مالی و ناشران و بورسی دارن، به طوری که یک ناشر بورسی یا یک نهاد مالی بخواد یک صورت جلسه افزایش سرمایه خاصی رو ثبت کنه یا صورت جلسات بحث مجامعش رو ثبت کنه به راحتی میتونه، و ابزارهای جدیدی که در بازار سرمایه تولید میشن به راحتی میتونن فرایندهای اداری خودشون رو طی کنن.
موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین غیر رایگان در 6 ماهه نخست سال 1400، وزارت نفت می تواند در 6 ماهه نخست امسال به تخصیص منابع مربوط برای تأمین غیر اقدام کند. جزئیات تعرفه جدید خدمات پرستاری. حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت هدف اصلی از تعرفه گذاری خدمات پرستاری برقراری عدالت در توزیع درآمدها و هویت بخشی مستقل به خدمات پرستاری است.
هدف از برگزاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری، هدف اصلی در واقع برقراری عدالت در توزیع درآمدها بود و هدف دوم و اصلی تر باید هویت بخشی استقلال به خدمات پرستاری هست. در جریان کووید 19 نشون داده شد علارغم اینکه عملهای الکتیو همه کنسل شده بود و انجام نمی گرفت، اما همچنان خدمات پرستاری بدون لحظه توقف به کارش ادامه داد و انجام گرفت و این در واقع تعرفه گذاری گام مؤثری در هویت بخشی و استقلال به خدمات.
هیئت دولت با لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت کرد. هیئت وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی ثبت یا به روز رسانی پرداخت ها به کارکنان دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند. آیین جمع‌آوری زکات گندم. آیین جمع‌آوری زکات گندم با محوریت ترویج فریضه زکات و تقدیر از مودیان برتر با حضور مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در روستای مایان سفلای این استان برگزار شد. تحویل گندم به سیلوها برای تأمین امنیت غذایی. خراسان شمالی این روزها با آغاز تحویل محموله‌های گندم به سیلوها، این خوشه‌های طلایی فضای سیلوها را برای تأمین آذوقه مردم در ادامه سال زیباتر و امیدبخش‌تر می‌کند.
من الان این ششم یک آوردم. سال قبل خیلی بهتر از امسال بود.
این 20 روز کلاً 5 تا.
محصول ما کم بود امسال. ایوان لگاری 3 تن نیم ندادن.
23 مرکز در سال قبل را اندازی کرده بودیم و امسال هم 3 مرکز اضافه کردیم، 26 مرکز و انشالله مراکز دیگه هم اضافه میشه برای خرید گندم. تا امروز تقریبا 13700 تن گندم مازاد در نیاز کشاورزان خریداری شده با نرخ تضمینی کیلوی 5000 تومان.
اینجا خیالشون راحته، حالا اگه دور بشه نزدیک بشه بالاخره این پول به حساب خودشون واریز میشه.
تقریبا از ساعت 6 صبح شروع میشه تا ساعت 23 دقیقه. به نسبت به ازدحام ماشین ها ما این ساعت رو تغییر میدیم و مثل پارسا به صورت 24 ساعته فعالیت خودمون ادامه میدیم.
اکبر حیدریان مدیر کل خانه ایثارگران استان تهران از پخت و توزیع روزانه غذای گرم توسط این خانه خبر داد.
خانه ایثارگران استان تهران در ایام کرونا غذای گرم در کل شهرستان‌های استان تهران توزیع می‌کنه. مخصوصا در روستاهایی که ضعیف هستن غذای گرم توزیع میشه. بعد از قبیل ژل، ماک به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار داده میشه. یعنی خانه ایثارگران در اصل عنوان بازو استعداد کرونا می باشد که ایشالا ما سعی کردیم که کارهای مفیدی انجام بدیم که محلهایی هم که اگر نیاز بوشه ما برای دتفونه انجام میدیم و موارد هم هستش که نیرو اعزام کردیم در داخل بیمارستانها کمک کنن در بیمارستانهای عزیزمون که ملت عزیزمون که میخوان تردد کنن در سطح کشور یا در استان تهران با آرامش خاطر حرکت کنن.
سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از رادیو اقتصاد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
فرصت هماندیشی صاحبان صنایع برای چشم‌اندازی روشن، گفتمان توسعه صنعتی پایدار در سخن.
به نام خدا. سلام خدمت همه مردم عزیز کشورمون، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه زنده سکو، البته بهتر بگم ویژه برنامه سکو مختص روز صنعت و معدن. خب شما میتونید برنامه ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. ما یک پل ارتباطی با شما داریم، سامانه پیامکی 30000 3637. حتما پیام بزنید، نظرات خودتون رو بفرستید، حتما برای ما مفید خواهد بود. همین ابتدای برنامه تلفن 2265-2525 رو خدمت شما اعلام میکنم، آماده دریافت نظرات شماست. البته یک شماره تلفن 24 ساعت هم رادیو اقتصاد داره، 27-86-2098. خب ما یک سایت هم داریم، سایت radioeqtesad.ir که میتونید حتما مراجعه کنید، از آرشیو این سایت برنامه های ما رو ببینید. و یک پیام رسان سروش هم برنامه ما داره، @radioeqtesad.irib.ir. خب امروز دهم تیر روز صنعت و معدن هستش که البته این روز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری شده و بناست از تمام کسانی که در حوزه صنعت و معدن فعالیت میکنن یه جورایی قدردانی بشه و البته یک گزارش عمل کردی هم محسوب میشه که این دوستان بتونن به مردم عزیزمون ارائه کنن. خب ما امروز در خدمت مهمانان عزیز خواهیم بود که به وقتش حتما معرفی خواهم کرد، اما در حال حاضر دو مهمان عزیز در استودیو داریم، آقای آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران و آقای علیرضا کلاهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران. خب ما وقتی از صنعت صحبت میکنیم یعنی تولید کالا و خدمات. از طرف دیگه ما معتقد هستیم که تولید قائمه اقتصاد کشور هست، بنابراین برای به چرخش در آوردن چرخ اقتصاد حتما باید از تولید حمایت بشه. بنابراین هدف از ویژه برنامه سکو صحبت کردن درباره مشکلات و موضوعاتی است که بنا داره با رفع اونها به حوزه صنعت و معدن و البته اقتصاد ملی کشورمون و در نهایت توسعه اقتصادی کشور کمک کنه.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلمن به اینجا نمیرسیم.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، می ساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان می سازند و پرواز می کنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو می ماند تبار من در دلها جوانه ای.
باشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای.
خب ما با ویژه برنامه سکو ویژه روز صنعت و معدن خدمت شما هستیم. قبل از این که من صحبتم رو با مهمانان عزیز شروع کنم، اجازه بدید که سوال مسابقه برنامه رو خدمت شما بخونم. سوال ما اینه که به نظر شما دولت 13 دولتی که بناست اداره کار رو در دست بگیره، برای حمایت از صنعت و معدن به کدام بخش ها باید توجه بیشتری داشته باشه یا کدام بخش ها رو باید در اولویت قرار بده؟ گزینه 1 تأمین زیر ساخت ها، گزینه 2 تسهیل صدور مجوز ها، گزینه 3 پای کار آوردن بانک و مالیات، یه جورایی حل این معضل، و گزینه 4 حل مشکل و معضل قاچاق هست. حتما پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000/36-37 ارسال کنید و اسم خودتون رو هم حتما قید کنید. خب اجازه بدید من بحث رو با آقای خالقی شروع کنم، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن. آقای خالقی، ما وقتی از حوزه صنعت صحبت میکنیم که عرض کردم یعنی کلن مسئله تولید کالا و خدمات، بیشتر بناست چه حوزه‌ای رو پوشش بده؟ یعنی وقتی کلن وقتی میگیم صنعت، آیا صرفاً تولید یک مجموعه هست یا نه بحث بازاریابی هم مطرح میشه؟ یعنی کلن برای خیلی به لحاظ نظری خیلی کوتاه وقتی از صنعت صحبت میکنید دقیقاً از چه موضوعی داریم حرف میزنیم؟
به نام پروردگار سانه. خب اجازه این اول یه عرض تبریک ویژه داشته باشم خدمت همه دوستان همسنگرانمون تو حوزه صنعت و معدن، دوستانی که به عنوان فعالان بخش خصوصی به طور ویژه توی این حوزه دارن کار میکنن. روز صنعت و معدن رو که امسال برخلاف همه سال به دلیل مسائلی که کرونا پیش آورد مراسمی امروز برگزار نشد، انشالله تو اولین فرصت
که برنامه ما یه جبرانی باشه
انشالله این جبران بکنه و خدمت شما جناب کلاهی هستیم توی این برنامه. خدمت شنوندگان خوب برنامه سکوم عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب سوال شما در مورد موضوع اول یه چیز شما تو ذهنم اومد، این سوال 4 گزینه که پرسیدین، کاش گزینه 5 هر 4 گزینه هم می‌داشت، اون موقع فکر کنم همه هر گزینه 5 می‌زدن،
چون بحث اهم و فل اهمه
همش باید همزمان انجام بشه. یعنی درست. این موضوع رو حالا دوستان جواب خواهند داد، ولی این اتفاقات همه باید با هم همزمان هر دستگاه متولی کارش میشه. از بزرگتون که خب صنعت ما به چی میگیم؟ مثلا صنعت معدن چیه؟ بالاخره ما در مورد یک سری عملیات داریم صحبت میکنیم که در خب حوزه‌اش هم گسترده شد. قبلا فیزیکی صحبت میشد، الان توی بحث نرم افزاری هم مطرح هست. توی تمام آن زنجیره و فرایندهایی که یک کالایی رو با یک ارزش افزوده‌ای که مورد نیاز جامعه باشه این رو تولید میکنه، حالا شما از این زنجیره رو از معدن و منابعی که از زمین به دست میاد و از کشاورزی و دامداری استحصال میشه و آنچه که به عنوان منابع و ماده اولیه حساب میشه، بعد الان تو بحث دانش و فناوری هم که هست، اونم تو منابعی است که در اثر حاصل کار فرآیندهای فکریه میاد تبدیل به یک محصول مورد نیاز میشه که بتونه خواسته مردم رو برآورده بکنه. تمام این فرآیندها صنعته و در این چارچوب قرار میگیره و طبعا اون چه که ما باش در زندگی روزمرمون باش مواجه هستیم و نیازها رو ما رو داره برطرف میکنه، حاصل کاری است که صنعت درش مداخله کرده.
بسیار خب آیه کلاهی، میخوام همین سوال رو از حضرت علی بپرسم. مون تا فلسفه طرح این پرسش اینه که خب خیلیا صنعت و بازار رو در مقابل هم قرار میدن، هر آن چیزی که تولید میشه عرضه میشه در حوزه صنعت و هر آن چیزی که خریداری میشه استفاده میشه در حوزه بازار. آیا این دو، اول بفرمایید که همینطوره، یعنی این تعریف درسته یا نه، و اگر درست باشه رابطه و نسبتی با هم دارن؟ یعنی اگر بناس ما به حوزه صنعت ورود کنیم مشکل حل بشه، باید به حوزه بازار هم توجه کنیم یا خیر؟
ببینید اولا خب تو کشور ما اصولا اینجوری بوده، یعنی اصولا ما یک اقتصاد واردات محور بودیم، دلایل مختلفی هم داره، یعنی چه قبل از انقلاب با رود جهش قیمت نفت در سال 52 و ورود بی‌روی دلارای نفتی به اقتصاد که ما یه دوره بیماری هلندی رو تجربه کردیم و نهایتا تولیدات ایران رقابت پذیریش رو داشت از دست میداد. طبیعتا وقتی شما اقتصاد به یک نقطه تعادل خودش میرسه، یعنی وقتی تولید یک کشوری رقابت پذیر نباشه، خب طبیعتا واردات بازار اگه شما دارید به اون اشاره میکنید میاد جای تولید ملی رو میگیره. این اتفاق دوباره مجدد در دوره آقای احمدی نژاد هم تکرار شد، یعنی اون درآمدی 700 800 میلیارد دلاری نفتی اون دوران به جای اینکه درست سرمایه گذاری بشه و زیر ساختای کشور رو به روز بکنه باعث جهش اقتصادی کشور شه، عملا تبدیل شد به یک موزلی که میبینیم حتی قبل از شروع تحریما ما یک افت جدید در تولید ناخالص ملی خصوصا در بخش صنعت کشور داریم که چرا به خاطر تورم و رشد نقدینگی دیگه صنایع ایرانی با مشابه خارجیشون رقابت پذیر نبودن.
بسیار. ما البته همین ابتدای برنامه این نکته رو بگم که هدف این برنامه نگاه به آینده است که راجع به دولت 13 هم و اون الزاماتی که باید باشه و مشکلات فعلی حل بشه.
البته ملتی که از تاریخ خودش یاد نگیره محکوم به تکرار اشتباهاتشه.
خب به هر حال دوستانم حتما پاسخ دارن و چون برنامه یک طرفه است اجازه بدید که ما از افراد اسم نبریم. خب آیه خالقی، آیه کلاهی به یک معضل و اون که اقتصاد ما رقابت پذیر نیست که گریزی داشتن. اگر ما بخوایم خیلی کلی مشکل حوزه صنعت و البته در کنارش معدن رو بگیم، مشکل اصلی ما چیه؟ البته شما گفتید که تو سوال ما هم چهار بخش بود، ولی میخوام بگم که موضوع اصلی یا مشکل اصلی که باید حل بشه چی هست که دولت 13 هم باید روی اون تمرکز کنه.
توی بحث اقتصاد ما مشکل اصلی سوء مدیریته، یعنی ما سوء تدبیر و نداشتن برنامه و نداشتن اراده همش در چارچوب مدیریت قرار میگیره. از منابع الحمدلله منابع داریم، از نظر منابع انسانی و سرمایه انسانی که الحمدلله کم نداشتیم، اونقدر داشتیم که خیلی از نخبه همون جاهای دیگه دنیا دارن کار میکنن و موفق هم بودن، دانشگاه همون تولیدات داشتن. فقط بحث اینه که ما منابعمون رو و ظرفیت همون رو نتونستیم به هم متصل کنیم و در راستای هم قرار بدیم. هیجان زده میشیم همونطور که جناب کلاهی فرمودن، وقتی پول و منابع نفتی سرازیر میشه اصلا فراموش میکنیم که ما تولید ملی داریم، میریم به طور هیجان زده و بیرویه واردات میکنیم، بعد یو بی پول میشیم میفتیم دنبال این که خب تولید ملی کار انجام بده. اینا همش تو چارچوب بحث مدیریتی قرار میگیره و اینکه دولت ما به عنوان یک شخصیت حقوقی، صحبت از دولت 1 و 2 و 3 و 9 و 10 اینا نداریم، به عنوان یک شخصیت حقوقی، این شخصیت حقوقی دچار پیوستگی مدیریت نیست و برنامه بلند مدتی نداره که بتونه یک راهبرد مشخص اقتصادی داشته باشه که من بگه به خودش که من در راستای توسعه اقتصادی کشور و اون راهبردی که حالا اسمش رو بگیم مثلا توسعه صنعتی بهش وفادارم، اینو برای بلند مدت می نویسم. و وقتی هم که یک چیزی رو به عنوان افق چشمنداز 1404 تو کشور داشتیم بهش نزدیک هم نشدیم، اون اهدافی که نزدیک شدیم ما به اون اهداف غایش نزدیک نشدیم، فاصله زیاده، نتونستیم برنامه هامون رو برای رسیدن به اون بچینیم و عمل کنیم و خطاهامون رو در مسیر
آقای خلقی اینجا این سال پیش میاد، آیا ما به لحاظ برنامه‌ای مشکل داریم، به لحاظ قانونی مشکل داریم یا نه مسئله بحث اجراست؟
اصلا مدیریتیه. ببینید بر بحثی که ما در مورد موضوع اقتصاد چیدمان مدیریتی کشور باید به نحوی باشه.
خب وقتی
که...
میگه مدیریت یعنی مسئله اجرا پیش میاد، یعنی
اونا قانون و اون من ابتدا به عنوان رئیس جمهور یک باوری دارم، پای اون باور میایستم، چیدمان درست باید داشته باشم در سطح وزرا که این وزرا سکاندارای بخشای مختلف اقتصاد کشورن. این قرار نیست که ما یک ناوگانی رو داریم حرکت میدیم، این ناوگان قراره بره به یک مقصدی برسه.
درست.
ناوگان رو جنگی نمیبینیم، ناوگان رو تجاری میبینیم. این ناوگان تجاری چون در مورد بحث اقتصاد صحبت میکنیم، قرار نیست هر کدوم باد به یک سمت بکشن و سکان رو به سمتی ببرن. تصمیم گیری های مجمع الجزایری و تصمیم گیری هایی که همسو نیست و بعضا قطبنماهای ما قطبنماهایی نیستن که یک عدد درست داشته باشن، وقتی آمار درست داشته باشن اینها و بر مبنای آمار و داده های صحیح برنامه درست تدوین بشه، این برنامه هدفدار باشه، یعنی بگی من امروز اینجام، فردا فلان نقطه، 20 سال بعد نقطه نهایی رو خواهم رفت، برای این وقتی که هدف گذاری بشه و در هر نقطه‌ای انحراف معیار رو بتونیم بسنجیم، چقدر از مسیر دوریم یا چقدر در مسیریم، اینها رو بسنجیم و تمام این ناوگان کسی عقب نمونه، کسی جلوتر نره، بتونن به صورت هماهنگ و همسو حرکت کنن، میشه مدیریت جامعه در کشور. وقتی که یک وزیری